ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. امروز یک شنبه 28 دی ماه برابر است با 17 ژانویه 2021 میلادی. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم مرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سازمان انرژی اتمی ایران با رد درخواست 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام برای توقف فوری تولید اورانیوم فلزی اعلام کرد تولید این ماده طبق قانون مصوب مجلس است و ادامه خواهد یافت. در بیانیه این سازمان تاکید شده میزان کمی اورانیوم فلزی از اوایل دهه 80 در ایران تولید شد و اکنون بلافاصله پس از تولید اورانیوم فلزی به عنوان یک محصول میانی مرحله تولید سوخت پیشرفته انجام خواهد شد. مجلس شورای اسلامی در 12 آذر امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای کاهش تعهدات هسته‌ای دولت هموار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا روز شنبه 27 دی در بیانیه مشترک تأکید کردند چنانچه ایران خواستار حفظ برجام است باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز یک شنبه در مراسم 40مین روز مرگ فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت ماموران درباره تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند. به گفته یه پدر روح الله زم که روز 23 آذر به اتهام افساد فلعرض اعدام شد، او تا شب اعدام هم نمی دانست قرار است اعدام شود.
حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از مامورها دروغ گفتن، گفتن روح الله زم اعدامه، تایید نشده، تازه اگرم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهایی وجود داره، اقاضه دادرسی که باید این مسیر طی بشه، نگرانی نداره.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران 24 آذر ماه با انتشار اطلاعیه مدعی شده بود اجرای حکم اعدام پس از ابلاغ به وکیل و ملاقات روح الله زم با خانواده صورت گرفته است. پدر روح الله زم این موضوع را رد می کند. اعدام روح الله زم با محکومیت گسترده از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری و مقامهای کشورهای مختلف روبرو شد. روح الله زم که به عنوان پناهنده در فرانسه زندگی می کرد، مهر ماه 98 در جریان سفر به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و اعدام شد. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته است دولت ایران برای خرید 16,800,000 دوز واکسن 52 میلیون دلار پرداخت کرده است و به گفته او این واکسن ها تا 2 ماه آینده وارد ایران می شوند. او توضیح نداده است که این واکسن ها از چه نوعی هستند، اما گفته است علاوه بر این واکسن ها احتمالاً 2,600,000 دوز واکسن هم از چین و روسیه تا پایان سال وارد کشور می شود. مقام های حکومت ایران ابتدا اعلام کردند به دلیل تحریم های آمریکا و مشکلاتی که برای انتقال ارز وجود دارد امکان خرید واکسن خارجی کرونا را ندارند، اما پس از مدتی علی خامنه‌ای اعلام کرد خرید واکسن آمریکایی و بریتانیایی ممنوع است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی با واکنش‌های گسترده منفی زیادی در داخل و خارج ایران مواجه شد. در تازه‌ترین اظهار نظر درباره واردات واکسن خارجی، مینو مهرز، عضو کمیته ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفته است که واکسن کرونا تایید شده از هر کشوری که باشد باید تزریق شود. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از 10 سال پیش در حبس خانگی‌اند، خبرها درباره رفع حصر احتمالی والدینشان را تکذیب کردند، اما گفتند مجوز استفاده والدین آنها از تلفن مستقیم صادر شده است. زهرا و نرگس موسوی روز شنبه 27 دی ماه با انتشار پستی در صفحات اینستاگرام خود نوشتند تنها تغییر صورت گرفته ابلاغ مجوز تلفن مستقیم برای والدین آنهاست. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی سال 88 موسوم به جنبش سبز، از حدود 10 سال پیش در زندان خانگی به سر میبرند.
سپاسگزاریم مهرداد قاسم‌فر با خبرهای این ساعت. در آغاز نگاهی داریم به موضوعهایی که در این مجله شامگاهی با آنها خواهیم پرداخت. وزیر خارجه فرانسه گفته است که ایران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است.
دیگه الان میشه گفتش که کاری که داره تهران انجام میده تخطی از توافق هسته‌ای برجام دیگه نیست، یعنی فراتر از اونه. الان نگرانی از تخطی NPT هست.
گزارش فاکس نیوز در مورد فرود آمدن موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران در 100 مایلی ناو هواپیمابر نیمیتس آمریکا و در 20 مایلی یک کشتی تجاری چگونگی ماجرا را پیگیری می‌کنیم.
این مسئله از اونجایی مهمه که اگر در ابعاد میدانی یا در رزمایش های مشابه و یا در کارزار واقعی یک درگیری این اتفاق بیفته، آسیب داره نه برای یگان های نظامی بلکه برای کشتی ها و همینطور مراکزی که ربط زیادی هم به نظامیگری ندارن.
گفتگو با یک تحلیلگر در 40مین روز اعدام روح الله زم.
ما میبینیم که همین پدر روح الله زم میگه در چارچوب همین طرد قوانینی که مونده بود شما به اونم احترام نگذاشتید و روح الله زم رو مخفیانه اعدامش کرد.
و اینکه پای صحبت یک بانوی فعال حقوق بشر در افغانستان نشسته ایم که برای من از ترورها در آن کشور میگوید.
افغانستان بازار خرید و فروش اسلحه است در تمام دنیا. هر جایی که سلاحش تولید میشه اینجا میآید به فروش میرسه و از این بابت هم جنگش به طول انجام میده به صورت قصدی و عمدی.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. مجله خبری شامگاهی را با موضوع کرونا در ایران آغاز می‌کنیم. هرچند بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند مدتی است شمار مرگ و میر در ایران کاهش یافته، اما شمار مبتلایان رو به افزایش است. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا درباره آخرین خبرها در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. سپیده درود بر تو، از تازه‌ترین خبرها چه خبر؟
درود به تو کیان و همه اونهایی که صدای ما رو میشنوند. درست میگی، آمارهایی که به هر حال این مدت تقریبا دو سه هفته پیش منتشر میشه نشون میده که مرگ و میرها روند نزولی داشته، اما دو هفته هستش که شمار مبتلایان رو به افزایش هست. این مسئله بسیار نگران کننده هست، به ویژه اینکه 10 شهری که جزو شهرهای قرمز هستش مربوط به استان مازندران هست و رفت آمد به اون سمت زیاد، سفرها خیلی زیاد هست و بیم اون میده که دوباره شهرهایی که نزدیک شهرهای شمالی هستند به هر حال اوضاعشون بدتر بشه، از جمله تهران. البته خانم ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم یک توضیحاتی داده و گفته که تهران وضعش تغییری نکرده، چون گفته شده بود از چند مدت پیش وضع بهتر شده و به لحاظ شیوع کرونا به رنگ نارنجی در اومده. اون گفته که زیاد نباید گرفتار به گفته او رنگ ها بشیم، اتفاق جدیدی در تهران نیفتاده، به گفته او شمار ابتلا، بستری و پوتی ها تغییری نکرده و تاکید کرده که مردم به لحاظ اینکه در مازندران اوضاع جالب نیست به شمال سفر نکنند. فرماندار آمل در استان مازندران هم توضیحاتی داده و گفته که مناطق روستایی این شهرستان وضعیت بدی دارند و اینطوری هستش که بیشتر مبتلایان به کرونا که در بیمارستان‌ها بستری میشن ساکن روستاها هستند. و از در گیلان هم همینطوری هست، خواسته شده که به لحاظ وضعیت شکننده مسافران به اونجا هم نرن. اما در استان‌های جنوبی هم اوضاع چندان فرقی نمی‌کنه، به ویژه اینکه استان در واقع سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان خوزستان گفته در 3 روز گذشته آمار مراجعه بیماران کرونا به مراکز درمانی در این استان زیاد شده. در همین حال گزارش‌ها و ویدیوهایی هم کیان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده هزاران مسافر در اسکله بندر عباس دارن به سمت جزایر اطراف میرن که این نگرانی‌هایی رو به دنبال داشته. یک نگرانی دیگر برگزاری مراسم مذهبی هست و همینطور مراسم مربوط به 22 بهمن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفته که خودش شخصا رفته به بیوت مراجع و نامه ارسال کرده، از اونها خواهش کرده که اجازه برگزاری مراسم رو ندن. دیروز هم سخنگوی ستاد مقابله با کرونا توضیحاتی داد در مورد قم، هشدار داد و گفتش که در قم هیچ گونه پروتکل بهداشتی رعایت نمیشه، تنها به گفته او 30% مردم از ماسک استفاده میکنن. یه مسئله دیگه هم مسئله بازگشایی مدارس هست که نگران کننده هست، اما مسعود مردانی عضو کمیته ملی مقابله با ویروس کرونا گفته که چون خیلی مراجعات سرپایی زیاد شده به مراکز پزشکی، بهتر هستش که بازگشایی ها با تعجیل انجام نشه.
کیان سپیده، این روزها در تمام دنیا توجه ها بر روی واکسیناسیون متمرکز هست، در ایران مقامات درباره واکسن چه گفتن و چه کردن؟
من این رو فقط فراموش کردم که بگم که سخنگوی ستاد کرونا گفته که محدودیت های شدیدتری قرار هستش که در نظر گرفته بشه، در روز دوشنبه اینها اعلام میشه. اما در مورد واکسن، رئیس انستیتو پاستور ایران در یک برنامه تلویزیونی گفتش که واکسن کرونا مؤسسه رازی در هفته های آینده وارد مرحله کارآزمایی بالینی میشه، در واقع فاز یک. در کنار این واکسن همون واکسن مشترک ایران و کوبا هستش که قبلا فازهای یک و دو انسانی رو در کوبا و کشورهای دیگر پشت سر گذاشته و الان گفته شده که آماده کسب مجوز هست برای اینکه فاز سوم در ایران انجام بشه. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم در مورد واکسن‌های صحبت کرده که قرار هستش که از طریق کوواکس، برنامه‌ای که زیر نظر سازمان جهانی بهداشت انجام در واقع هستش و هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه جهان هست، واکسنی که از اون طریق قرار خریداری بشه. توضیحاتی داده که در خبرها هم شنیدیم 52 میلیون دلار برای خرید واکسن پرداخت شده و قرار هستش که 16 میلیون و 800 دوز وارد بشه. او گفته که این میزان واکسن قرار هستش که کمک بشه به کادر درمان تا قبل از اینکه به واکسن‌های داخلی برسن، به هر حال کادر درمان رو بتونن پوشش بدن.
سپیده، سپاس از تو. اجازه بده همراه با شنوندگان به دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا که در همین مورد پیام گذاشتن گوش کنیم.
روحانی قبل از محرم و عاشورا تاسوعا اومد گفتش که ما نمیتونیم از محرم بگذریم، هرچی داریم از عاشورا تاسوعا است و ما اینجا به صورت نمادین برگزار میکنیم. همون نمادینشو دیدیم دیگه، دست دست را افتادن تو خیابون و پشت سرش هم که دیدید کرونا بیداد کرد، چقدر کشته داد. حالا هم از الان داره میگه که ما مراسم 22 بهمن رو به صورت نمادین و با خودرو و موتوری برگزار میکنیم. دیگه نمیگه یه 500 تا موتور سوار که هر کی هم یکی ترکش نشونده میان توی خیابون سر یه چهار را پشت هم ردیف وای میستن، مگه اینا میتونن فاصله را رعایت کنن؟ یا یه عده هم پیاده به هر شک وای میستن تو خیابون اینا را تماشا کنن دیگه، عوض این که از کل کنسل کنن این داستان و امسال، بذارن مردم یه خود تو خلوت خودشون باشن، مردم و بناوین مختلف میکشن، یا روغن و یا کپون و یا مرغ و یا 22 بهمن و
اینا واکسناشون رو زدن. حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت، اونم چی؟ مردم درجه 3 درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونا هم همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچی حالشون نشه.
تو اخبار شنیدم که پاپ فرانسیس از مردم خواستند که خودشان را واکسینه کنن، واکسن بزنن و به این مسئله اهمیت بدهن و بها بدهن. ببینید این الان شما این یه نوع شما تدین مقایسه‌ای دارین بین آقای خامنه‌ای که خودشان را رهبر میدانن و پاپ فرانسیس. یکی میداند که اگر کسی آلوده به میکروب کرونا باشد، این ممکن است با جان ده ها انسان دیگر هم بازی کند. مسئله جدی و به نوعی قتل محسوب می شود، گناه محسوب می شود. آقای خامنه ای برای اینکه اقتدار خودشان را نشان بدن می گویند ما واکسن کرونا را از آمریکا وارد نمی کنیم. آقای خامنه ای، این رفتار شما در تاریخ باقی خواهد ماند و جز این که تنفر عمومی و تنفر جامعه علمی را از خودتان بیشتر کنید حاصلی نخواهد داشت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
همانطور که در خبرها شنیدید، ژانی بلودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است که ایران در مسیر تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی خود است و ضروری دانسته که آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای بازگردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دامون گولریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل داشتم، ارزیابی او رو در مورد سخنان وزیر خارجه فرانسه جویا شدم. دامون گولریز:
این نخستین بار نیست. چند روز پیش هم بیانیه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا منتشر شد، بیانیه خیلی شدید و لحنی بود، برمیگشت به فکر میکنم 8 ژانویه، چون میدونید از 6 ژانویه تهران شروع کرده به رسما اعلام کردن غنی‌سازی 20% در سایت فوردو، و میدونید دیگه الان میشه گفتش که کاری که داره تهران انجام میده تخطی از توافق هسته‌ای برجام دیگه نیست، یعنی فراتر از اونه. الان همین صحبتی که شما اشاره کردی بهش، بیانیه‌هایی که صادر کردن اروپایی‌ها، همچنین امریکا، و حتی نگرانی که روسیه به طور تلویحی نشون داده، نگرانی از تخطی NPT هست، یعنی پیمان نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و نگرانی بسیار جدیه. به این علت تفاوتش هم با زمان نگرانی‌های پیش از برجام این هست که اون موقع مثل الان آژانس هسته‌ای حضور نداشت در ایران و نمیتونست درست سنجی بکنه که آیا واقعا این اتفاقاتی که داره میفته در اصل همونی هستش که تهران میگه، و تا چه حد حرکت کردن تهران به سمت بمب هسته‌ای که به نظر من نهایت هدف امروز هست، این حرکت کردن با چه سرعتی داره پیش میره. ولی از جهت دیگه اگر شما نگاه بکنید به جدای از الفاظی ها و این سخنان نگران کننده امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حتی روس‌ها، واقعیت اینه که در حال حاضر ذخیره اورانیوم غنی شده تهران 12 برابر حد برجام هست، ولی 1/6 حدی هستش که قبل از توافق برجام تهران در دست داشت، یا به خاطر انفجاری که در نطنز اتفاق افتاد، در اصل اون سانتریفیوژهای نسل‌های بیشتر که سرعت بالاتری رو میتونن داشته باشن در غنی‌سازی بالای 20%، 60% و 90% که نیازه ساخت بمب هسته‌ای هست، خب از بین رفته، نابود شده، و ساختن اون هم طبق گزارشات آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای تهران خیلی سخته و خیلی هم پرهزینه است. از این جهت هنوز ما به ساعت 12 به قول معروف نرسیدیم برای ساخت بمب، ولی واکنش ها نشون میده که این نگرانی ها بسیار بسیار جدیه.
خب میدونیم که در ایالات متحده آمریکا تیم جو بایدن رئیس جمهوری منتخب از 20 ژانویه عملاً کار رو در دست خواهد گرفت. آقای بایدن محتمل دونسته که به برجام برگرده، ولی گفته که این شرایط خاصی داره. از طرف دیگه بارها در گذشته شاهد بودیم آلمان و بریتانیا و فرانسه بیانیه‌هایی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دادن. تاریخچه گذشته این بیانیه‌ها و اون تحریم‌هایی که دولت آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی پیاده کردن، در آینده شما چگونه پیامدهای این رو ارزیابی می‌کنید؟
سیاست درست آقای ترامپ، شاید نخستین سیاستمدار یا رئیس جمهوری بود که در قبال با جمهوری اسلامی در این 40 سال کامیابترین سیاست رو به گمان من اتخاذ کرد. سیاستی چند وجهی که فقط مثل آقای اوباما خلاصه به برنامه هسته‌ای نمی‌شد. اگر شما الفاظ و پروپاگاندای جمهوری اسلامی کنار بگذارید، از نظر هسته‌ای، از نظر حتی منطقه‌ای، از نظر تفاوتی که در ایران به وجود اومده در دل مردم ایران که کاملاً پارادایم رو تغییر داده از اون فضای اصلاح طلب اصولگرا، رسیده به اینه که خب هیچ تفاوتی با هم ندارن. در مورد موضوع آقای بایدن، ببینید آقای بایدن اومده برعکس آقای ترامپ برای اینکه بخواد در 5 حوزه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، آقای بایدن اومده برای سازش با جمهوری اسلامی. برای اینی که همونجور که آقای خامنه‌ای دقت بکنید گفتش که ما در خاورمیانه میمونیم و نیروهای ما در خاورمیانه عاملی هستن برای صلح و امنیت. این پیام آقای خامنه‌ای در اصل با روایت آقای بایدن که به دنبالش هست به این معنا که مثل آقای اوباما، آقای بایدن معتقده حداقل تا الان، حالا بعداً چه کاری انجام بده من نمیدونم، ولی حداقل تا الان بنا به پیشینش اعتقاد داره که در خاورمیانه شما به صلح و امنیت وقتی میرسید که تعادلی از نظر نیروهای نظامی و سیاسی و هژمونیک وجود داشته باشه بین شیعه ها و سنی ها و یه مقداری هم نقش اسرائیل رو بشه تقویت کرد از طرف امریکا. این اون نگاه تفاوت نگاهی هستش که دولت پیشین و دولت آینده امریکا خواهد داشت. اومده برای سازش، ولی اینکه تا چه حد این هزینه سازش رو قابل بشه بپردازه، به علاوه اینی که خیلی از تحریم‌هایی که گذاشته شده متصل هستن به موضوع حقوق بشر و مسئله تروریسم توسط جمهوری اسلامی، هزینه بسیار زیادی خواهد داشت. ولی هدف آقای بایدن برای سازش با جمهوری اسلامی و اینو جمهوری اسلامی هم متوجه شده و از این جهته که داره سعی میکنه گزینه‌های خودش رو و امتیازگیری‌های خودش رو بالاتر ببره با غنی‌سازی و حرکت به سمت ساخت بمب هست.
خب اتحادیه اروپا چی؟ چه راه کردی رو در آینده پیش خواهد گرفت؟
ببینید در این 4 سال گذشته در اصل یه بازی جالبی انجام شد. من فکر نمی‌کنم برنامه‌ریزی شده بود، ولی تقسیم کار خیلی ارگانیک که به وجود اومد بین اتحادیه اروپا، اسرائیل و امریکا. یعنی با فشار حداکثری امریکا، اتحادیه اروپا سعی کرد که روابط دیپلماتیک خودش رو و در اصل میشه بگیم تصویر پردازی رو با جمهوری اسلامی خیلی نرم نگه بداره، ولی در عمل همراهی بکنه با فشارهای امریکا، که این کارم کرد. و همچنین اسرائیل با حرکت‌های کینتیک در داخل ایران این کار رو انجام داد که جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. در حال حاضر اروپا خب خیلی راحت‌تر با بایدن میتونه کنار بیاد، ولی نقدقه برنامه هسته‌ای ایران الان در اروپا خیلی صداش بالاتر، همونجوری که شما مطرح کردید، و حتی در امریکا، به خاطر اینکه اروپایی‌ها خیلی نگران‌تر هستن نسبت به این موضوع تا آقای بایدن.
دامون گلدریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی. در ایران همچنان میمانیم. فاکس نیوز به نقل از یک منبع مطلع روز شنبه گزارش داده است که موشک‌های دوربرد سپاه در 100 مایلی ناو هواپیمابر نیمیتز آمریکا و در نزدیکی کشتی تجاری فرود آمدند. در این مورد گفتگویی داشتم با حامد محمدی، کارشناس نظامی، و از او در مورد این گزارش پرسیدم.
اون چیزی که در گزارش فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی اومده، یک موشک برخورد کرده به حدود 160 کیلومتری ناو هواپیمابر USS نیمیز که حدوداً 20 مایلی یا حدود 30 کیلومتری یک کشتی تجاری میشه. این مسئله از اونجایی مهمه که اگر در ابعاد میدانی یا در رزمایش‌های مشابه و یا در کارزار واقعی یک درگیری این اتفاق بیفته، آسیب داره نه برای یگان‌های نظامی بلکه برای کشتی‌ها و همینطور پایگاه‌ها و مراکزی که ربط زیادی هم به نظامیگری و مسائل این چنینی ندارن. تصور بکنید اگر یک موشکی در جای خطا بره، چند صد متر یا چند کیلومتر این طرف و اون طرف بخوره، ممکنه به مناطق مسکونی برخورد بکنه. از این نظر خیلی مهمه. از اون طرف شما در جنگ فرصت چندانی ندارید برای اینکه به دشمنت یک بار ضربه بزنی. ممکن اگر خطا بره و به اون نقطه برخورد نکنه، از همون نقطه به شما ضربه دیگری وارد بشه. اینها همه لازمه اینه که زمانی موشک تولید میشه به دستگاه‌های ماهواره‌ای وصل بشه، به جی پی اس متصل باشه. منتها این سیستم کنترل جهانی در اختیار آمریکا و متحدانش در ناتو و جمهوری اسلامی خدماتی ازش نمیگیره. گرچه همواره تلاش کردن بالستیکا و موشک‌هایی رو بسازن که نیاز به این سامانه جهانی نداشته باشه، اما در نهایت می‌بینیم که زمانی یک رزمایش برگزار میشه، خطاها خیلی میره بالا. لازم نیستش از یک کارشناس نظامی در مورد این تجربیات بپرسید. کافیه به کشاورزان مناطق غرب ایران یا مناطق مرکزی مراجعه بکنید که در هر وقت رزمایشی برگزار میشه چه اندازه از این راکت‌ها و موشک‌ها تو مزارع اونا فرود میاد، یا چه مقداری از این پهپادها در طول سال که چندان هم خبری نمیشه در مزارع و کوهستان‌ها کشف میشه توسط بومیا. میبینیم یک فیلمی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. مسئله اینجاست که دقت موشک‌های سپاه پایینه، هرچند به تدریج در طی سالیان گذشته درست شده، اما برای یک جنگ، برای یک کارزار حرفه‌ای مناسب نیست.
خب آقای محمدی، میدونیم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر رزمایش‌هایی رو آغاز کرده. این واپس این خبری که اکنون به دست ما رسیده چه بازتاب نظامی سیاسی داره در مورد این خطایی که به اصطلاح در هدفگیری و احتمالاً اون شلیک موشک‌ها انجام گرفته؟
نه فقط به لحاظ خطایی که اتفاق افتاده، برگزاری چنین رزمایشی اونم توی یک مقطعی که منتظرند جو بایدن بیاد در رأس کار و باهاش شروع به مذاکره بکنند، این که تولید تهدید بکنی و از اون باجگیری بکنی یک سیاست غلطه که نتیجه نمیده. فرانسوی ها در بین کشورهایی که سر میز برجام نشسته بودند در بین غربی ها نرمترین کشور بودند. وزیر خارجه فرانسه در اولین واکنشش گفته ایران در مسیر ساخت سلاح اتمیه و تاکید کرده که بازگشت به برجام کافی نیست، باید سر مسائل موشکی و منطقه‌ای صحبت بشه، در واقع چیزی که ترامپ توی 12 شرطش پیاده کرده. در رساله هنر جنگ نوشته سونتزو اومده کسی که در جنگ پیروزه نخست عدالت رو در محیط خودش توسعه میده، با اجرای عدالت حکومتش رو شکست ناپذیر میکنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی بهش نرسیده هنوز. دکترین رزم جمهوری اسلامی بر اساس جنگ نامتقارن ترکیبیه، اتفاقا بیشترین ضربات رو هم تو همین ناحیه خورده، نتونسته دشمن رو تشخیص بده در میدان سیاست و نتونسته ضربات سریع دشمن رو تو جنگ نامتقارن تشخیص بده. کجا میتونیم علائمش رو ببینیم؟ ضربه پذیری نیروگاه‌ها و صنایع استراتژیک و تأسیسات، ضربه پذیریش نسبت به حفاظت از جان سرداران و متخصصان نظامی و موشکی خودش، خرابکاری توی تأسیسات سایبری، یا اتفاقاتی که داره تو سوریه میفته و اسرائیل پشت هم هفته نیستش که شخ نزنه مقر سپاه و شبه نظامیان اغمار سپاه رو میره. یک نمونه از خطای محاسباتی در واقع ارتباط بین جنگ، درگیری، تولید قدرت از میدان رزم و رزمایش و کارزار سیاسی تشخیص درسته. 4 سال گفتن ترامپ جنگ طلبه، اما دیدیم که حتی در سخت‌ترین شرایط این جنگ اتفاق نیفتاد. این میده در رأس قدرت در جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی است. درکی از اینکه چه موقع باید درگیری رو تشدید داد، چه موقع باید رزمایش برگزار کرد وجود نداره. یک عده‌ای جمع شدن دور هم صرفاً به خاطر اینکه زور دارند و پول دارند کاری میکنند که دودش در چشم مردم میرود و از اون طرف دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی و در واقع یک موقع ایران رو تقویت و تهدید میکنند. به چه صورت؟ بودجه‌ای که در 3-4 سال گذشته نتانیاهو برای دفع حملات احتمالی جمهوری اسلامی گرفته مازادش فقط 11 میلیارد دلاره. بودجه نظامی عربستان و امارات رو نگاه کنید، همه اینا داره به سمتی میره که بالانس در منطقه به ویژه بعد از پیمان ابراهیم به هم بخوره و کشور ایران رو به سمت جنگ خواهند برد، جنگی که حتی اگر در نگیره پیامدهای اون برای مردم ضرر داره.
حامد محمدی، کارشناس نظامی. همچنان در ایران محمد علی زم، پدر روح الله زم، در مراسم 40 روز مرگ فرزندش در بهشت زهرا بار دیگر گفت که ماموران در مورد تایید حکم اعدام به او دروغ گفتند. کاوه شیرزاد، تحلیلگر سیاسی در پاریس، سخنان محمد علی زم، پدر روح الله زم را اینگونه ارزیابی و تحلیل می کند.
جمهوری اسلامی حتی به نظر من در زمانی که بازداشت بود به شدت ازش میترسید، به خاطر اینکه این قدرت رو داشت که با مردم ارتباط برقرار کنه. تو همون مصاحبه هم دیدید که به هر حال اومد گفتش که این چیزایی که شما میگید اختشاشات، ما بهش میگیم اعتراضات و مشروع، و یک پیامی رو به مردم داد. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اصلا میل نداشت حتی تا آخرین لحظه در مورد روح الله زم اطلاع رسانی بشه. برای همینم تا 15 ماه که روح الله زم در زندان بود، در انتهای 15 ماه فقط اجازه داد چندین دقیقه با دخترانش بتونه صحبت کنه، و این یه کار واقعا ظالمانه بود. و متاسفانه همه چی در ارتباط با روح الله زم در حاله از ابهام هست. به توسط قاضی صلواتی میاد ایشون محاکمه میشه که روح الله زم در ارتباط با اون افشاگری کرده بود. نگاه کنید، مثل این میمونه که من با یک نفر دعوا داشته باشم، شما با یک نفر دعوا داشته باشید، و وقتی به دادگاه میرید میبینید همون طرف مقابل شما به یک نوعی قاضی شماست و قراره در ارتباط با شما حکم صادر کنه. به نظر من مجموعه این چیزا در کنار هم دیگه قرار گرفت تا پدرش امروز بیاد و اعتراض داشته باشه به روندی که حتی در درون جمهوری اسلامی رعایت نشده. نگاه کنید، ما در متاسفانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نهادینه شده، قانونی شده. ما تنها کشوری هستیم که قانون داریم برای نقض حقوق بشر، و ما میبینیم که همین آقای پدر روح الله زم به این روندم اعتراض داره. دیگه در چارچوب همین خورده قوانینی که مونده بود، شما به اونم احترام نگذاشتید و روح الله زم رو در یک روند مخفیانه اعدامش کردید.
کاوه شیرزاد تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما در کشور همسایه کشته شدن دو قاضی در افغانستان و مسئله‌ای که مقام‌های افغان از آن به عنوان ترور هدفمند فعالان جامعه مدنی نام می‌برند. ویدا ساغری روزنامه‌نگار در افغانستان در مورد فعالیت‌های تروریستی در این کشور به رادیو فردا چنین می‌گوید:
فعالیت های تروریستی در افغانستان طوری است که هر گروه سیاسی امروز یک گروه تروریستی بار خودش داره. قیمت هر تفنگ 5000 افغانی است که کمتر از $100 میشه و قیمت هر مرمی در افغانستان پایین تر از 15 افغانی است که سلف یک سنت هم نمیشه. از اون لحاظ هر گروه سیاسی در افغانستان که شما میشناسین چه داخلی و چه خارجی یک گروه تروریستی خودش داره و به خاطر امو پاسخ گرفتن عاجل و به خاطر از اینکه خودش مهم بسازه تلاش میکنه ترور بکنه و ترورهایی که در داخل شهر کابل به اواخر میشه بیشترش دست دو گروه هست. یکی گروه طالبان هست که 1000% دستشان هست. گروه بعدی گروه سیاسیون فعال داخل افغانستان مثل مجاهدین و گروه های در تضاد با دولت افغانستان و خود دولت افغانستان است. پروسه صلح اخیر یا پیس پروسس بر افغانستان چهره نو جنگ داشته و یا نتیجه پیس پروسس بر افغانستان می چهره نو ترورهای فعالین مدنی یا چهره های شناخته شده یا به قول شما شناسنامه‌دارها هست. شناسنامه‌دارها به خاطر ترور میشن که اینا خبرساز میشن. یعنی اگر یک فرد معمول ما به طور اوسط در داخل افغانستان روزمره 35 تا 60 نفر قتل و کشتار و غارت و ترور داریم، ولی چه کسایی بیشتر رسانه‌ای میشن یا بیشتر سرزبان ها میستن؟ اون کسایی که چهره شناخته شده باشه یا همو به قول شما شناسنامه دار باشه. بابت همین که سرزبان ها وضعیت اختناق افغانستان یا وضعیت وخیم افغانستان سرزبان ها بیفته و حکومت و گروه های مثل طالبا بیشتر هم حکومت و هم طالبا زیر فشار بره تلاش میشه که این نوع ترورها صورت بگیره. این بیشتر از هر چیزی به صلح افغانستان ربط داره. افغانستان حکومتش ترور میکنه به خاطر از اینکه طالبا بدنام بشن و در این پروسه تن بدن به آنچه که دولت در صلح میخواد به دست بیاره، و طالبا ترور میکنن به خاطر از اینکه حکومت در امر امنیت ضعیف نشان بدن تا بتانند که آنچه را که از صلح میخواین به دست بیارن به دست بیارن.
ویدا ساغری فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در افغانستان. امروز یک شنبه برابر است با روز جهانی مذاهب. به این مناسبت مسئول امور ادیان در دولت آلمان خواهان احترام به دیگر مذاهب از سوی جمهوری اسلامی شده است. شهرام میران و توضیحات بیشتر.
روز جهانی مذاهب مراسمی است که 71 سال است در سومین یکشنبه ژانویه، نخستین ماه سال میلادی، همراه با همایش‌های گوناگون در بسیاری از کشورهای دنیا برگزار می‌شود. هدف اصلی این روز جلب توجه ملل دنیا به یگانگی و ایجاد صلح و دوستی است. به این مناسبت مارکوس گروبل مسئول امور ادیان در دولت آلمان در گفتگو با خبرگزاری کاتولیکا در برلین جمهوری اسلامی ایران را فرا خوانده، به حقوق اقلیت‌های مذهبی ارج نهاده و به ویژه ضمن به رسمیت شناختن جامعه بهائیان در ایران بگذارد مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و دیگر اقلیت‌ها باورهای مذهبی خود را آزادانه بیان کنند. مسئول امور ادیان در دولت آلمان سپس به پیامدهای تغییر مذهب در ایران اشاره کرده و گفته گرویدن به دینی دیگر اقدامی مجرمانه نیست و مجازات اعدام که این گونه افراد را در ایران تهدید می کند باید لغو شود. مارکوس گروبل در ادامه افسوده آزادی دین و باورهای مذهبی حقی جهان شمول است و همه می توانند از این حق برخوردار شوند. مسئول امور ادیان در دولت آلمان آنگاه یادآور شده جمهوری اسلامی بهائیان در ایران را سیستماتیک و از روی برنامه مورد تبعیض و پیگرد قرار می دهد. بهائیان برخلاف یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان تاکنون از سوی حکومت ایران به رسمیت شناخته نشده و آنها اجازه ندارند به گفته این مقام آلمانی باورهای مذهبی خود را در جامعه و انظار عمومی بیان کنند و همواره در معرض دستگیری و بازداشت و شکنجه قرار دارند. سوای اینها نهادهای آموزشی و مراکز عبادی و نیایشی بهائیان در ایران نیز اکثرا مورد حمله قرار میگیرند و ویران میشوند. به گفته مارکوس گروبل، مسئول امور ادیان در دولت آلمان، در دوران کرونا تبعیض و فشار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر بهائیان شتاب بیشتری به خود گرفته و آنگونه که بهائیان گزارش داده اند، بازداشت و دستگیری ها، تاراندن و اخراج و سلب و مصادره املاک و اموال آنها رو به افزایش گذاشته. کنگره آمریکا هم چندی پیش با صدور قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن آزار و اذیت شهروندان بهایی از جمهوری اسلامی خواست فوراً تمامی زندانیان بهایی را آزاد کند و به تبعیض‌ها و پیگردهای آنها نیز خاتمه دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجهتان. در اینجا من کیان منوی همراه با همکارانم در این بخش خبری به شما بدرود میگیم و از شما دعوت میکنیم به برنامه صدای دیگر توجه فرمایید که همکار ما رویا کریمی مجد برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دو هفته بعد از تایید لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت و سه روز بعد از تحویل اون به مجلس، بالاخره متن لایحه 57 ماده‌ای منتشر شد. در برنامه این هفته صدای دیگر نگاه می‌کنیم به سومین دور از تغییرات این لایحه. در اولین گام، هیئت دولت در بررسی لایحه سیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، نام اون رو عوض کرده. حالا اسم اون شده لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت. این تغییر نام بانوان به زنان در همه متن لایحه دیده میشه. در حالی که در لایحه قبلی لایحه شامل زنان بالای 18 سال و زنان ازدواج کرده کمتر از 18 سال می شد، یعنی دختران از شمول لایحه خارج شده بودند، در این لایحه زن این طور تعریف شده: تمامی زنان و دختران تبعی ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند. از مهرنگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا دعوت کردم تا با هم نگاهی داشته باشیم به این لایحه جدید منع خشونت علیه زنان. خانم کار، خوش اومدید به این مجله صدای دیگر. بگذارید از تعریف خشونت آغاز کنیم. در این لایحه خشونت اینطور تعریف شده: هر رفتار، اعم از فعل یا ترک فعل، که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی های قانونی وی گردد. نظر شما در مورد این تعریف از خشونت چیه؟
ببینید، این تعریف خوبیه و من درش اشکال نمی بینم، اما این تعریف مثلا در یک کشور مثل سوئیس میتونه خیلی تعریف خوبی باشه که قانونگذاریشون بر پایه تبعیض جنسیتی نیست، میتونه تعریف خوبی باشه. ولی برای در ایران این تعریف از اونجا نارساست که قوانین ایران تبعیض آمیزه و تبعیض مساویس با خشونت. پس اونجایی که تأکید داره بر اینکه آزادی های قانونی زن رو اگر ازش بگیرن به هر صورتی خشونت در حقش روا داشتن، این وضعیت مصیبت ما رو به خوبی بیان نمی کنه. چون میگه که آزادی های قانونی، خب من چه آزادی های قانونی دارم؟ آزادی دارم که از کشور خارج بشم بدون رضایت شوهرم، آزادی دارم که برم سر کار بدون رضایت شوهرم. پس بنابراین این اشکالش برای این کشوره و کار دیگری هم اینا نمیتونستن بکنن، چون حکومت تبعیضه و مجبور شدن این قانونی رو بذارن که هر جا که قراره اون تبعیض رو نسبت به زن مراعات بکنن به صورت مثلا شرعی یا بینشی خودشون، تا دستشو باز بشه.
خانم کار، در نگاهی به لایحه جدید مصوبه دولت، بیشتر از موادی و نکاتی که به لایحه اضافه شده، نکات و موادی هستش که از لایحه حذف شده. مثلا تهیه طرح جامعه امنیت اخلاقی اجتماعی زنان که گفته شده بود در لایحه قبلی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی باید تهیه بشه، حذف شده. و همینطور شناسایی افراد و گروه‌های فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آنها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی حذف شده. شما چه نکات مثبتی در این لایحه جدید و تصویب می‌بینید؟
خب من این رو نگاه کردم، یک بخشش که این انشا میمونه، یه بخشش که برگرفته از قوانین دیگه است که تکرار کرده، ولی من حسنم درش میبینم. و مهمترین چیزی که به نظر من مثبت میاد این است که تأکید میکنه به رسانه ها که برای اینکه این قانون برسه به اونجایی که انتظارش میره و تحقق پیدا کنه، باید موضوع خشونت، حالا به این الفاظ نگفته و یک جور دیگری همین رو گفته، باید موضوع خشونت علیه زنان در رسانه ها شکافته بشه و خب حتما من بشه دیگه، باید من بشه که تناسبی با این قانون داشته باشه. اینجاست که هم مثبت میبینم، برای اینکه ما الان یک همچین فقدانی داریم به علت اینکه آزادی بیان نداریم، مطبوعات از ترس سانسور و گرفتاری تنبیش نمیدن، صدا و سیما هم که اصلا بلندگوی یک تفکرهایی مانند آقای مصباح یزدی، پس اتفاق خوبی افتاده که روی یک کاغذی دست کم این آمده که اسمش هست امیدواریم بعدن مثلا قانون بشه و شاید دیگه نتونن بگن که این جزء وظایف ما نیست یا برخلاف شرعه.
اما خانم کار، در یک نگاه شکلی به لایحه میبینیم که مثلا از کلمه تجاوز که یکی از مهمترین عوامل خشونت علیه زنان هست، در کل لایحه با 57 ماده فقط یک بار استفاده شده. به مواردی مثل آزار جنسی و ختنه زنان که اونها هم از موارد مسلم خشونت علیه زنان هست اصلا پرداخته نشده. با این همه به نظر شما آیا امکان داره که مجلس شورای اسلامی این لایحه رو تصویب بکنه، در این حال که به نظر میرسه روز به روز و با هر بار تصویب مجدد اون از میزان حمایتگری اون در مورد زنان و در واقع منع خشونت علیه زنان کاسته میشه؟
خب اگر که این تصویب بشه، من الان کاری اصلا ندارم به جریاناتی که ما بهش پایبند هستیم، حقوق بشر و به هر حال رفع تبعیض از زن، کاملا ثابت میشه که مجلس ایران اکثریتش با سفهاست، یعنی با کسانی است که عقلشون نمیرسه و خوب و بد رو تشخیص نمیدن و بی جهت نیست که خب بایدم ولی داشته باشن و آقای خامنه ای ولیشونه. اگر ولیم این دستور رو داده که به نظر میاد داده، خب در این صورت ما ببینیم که حتی ایشون هم سفیه هم، خب چیزی باقی نمیمونه که ما بخوایم پیشبینی بکنیم که حالا مجلس اینو تصویب میکنه یا نمیکنه. ما در گرفتار یک حکومت قانونگذار و سیاستگذاری هستیم که خودش خوب و بد رو تشخیص نمیده، ولی میخواد مردم رو هدایت بکنه به راه راست.
و به این ترتیب خانم کار، پس تمام این سالهایی که معاونت امور زنان دولت‌های مختلف شعار دادن و تبلیغ کردن در مورد اینکه لایحه منع خشونت علیه زنان رو دارن تدوین میکنن و میخوان مانع خشونت علیه زنان بشن، چه میشه؟ تمام این مدت زنان ایرانی فقط بازی خوردن؟
به نظر من بله. یه دونه ماده 1115 تو قانون مدنی داشتیم و هنوزم داریم که یه ریزه اگر یه وقتایی کاری کردیم با همون، چون در قانون مدنی بوده، در قانون مدنی زمان رضا شاه که کاملا قانون مدنی شرعی بود بوده، هنوز هست و احتیاج به این بازی ها نداره. در کشوری که قانون مدنیش هیچ گونه اجازه ای رو، رضایتی رو برای یه زن در نظر نگرفته و وقتی هم باشون عرض میزنیم میگن زن اصلا از خونه هم نمیتونه بری بیرون اگه مرد اجازه نده، شرایطی که زن ها در بازار کار اصلا به هیچ گرفته شدن توسط فرامین آقای خامنه ای و در شرایطی که قانون مجازات اسلامی روی گردن همه مردم ایران خست و بیشتر بر علیه جان و تمامیت جسمی زنا هست، اینا رو درست میکنن. شورای نگهبان هم جلوش میگیره تا بالاخره شورای نگهبان هم متقاعد میشه به اینکه بابا اینا که اجرا نمیشه، یه امضا بکن تا ما بتونیم در نظر بین المللی یه جستی بگیریم. نه، هیچ کار اساسی و مهمی برای زنا نشده.
با سپاس از مهرنگیز کار به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. من رویه کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاس گذارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.